شنوندگان عزیز، حالا با نقل یک لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
در شهر شکلاف اگر پیشتر در خاطرتون باشد روس زبان ها زیاد بودن، خیلی حاضر هم هستن و کمتر نسبت به سالهای پیشین. خلاصی گپ یک خانه بسیار آشانه، یک روز ماندگی سین سالش همه 87-90 ده، یک روزی بیمار میشد، بعد فرزانش پسرش بلاس خطیش جیزش ایوان پدایدی سودا سینوک پسرش آمده است، دستش به ودیتا وزمی استراف شانسکی نوش کردی کلونی استوگی داده است، купи барана гуфтас и пойди в мечеть к мусульманам, сегодня джума намаз, зайди попроси, пускай какой-нибудь мусульманин зарежет этот баран и для меня дар хаки ман дуо кунад гуфтас да бахчашам рози на джума масчид до медоряд дар дасташ корди сарафша гусфана дар даромадгои масчид бастаги амиха даромадас мусульмани ест гуфтас намаз джума хама джим همه جیم یک اون کس گرم نمیزد پشه هم هوا با پاریز هست همین استو دیوه اولوس بچه دیده شخ شده من دیگه مسلمانی هست کنید یک بچه هست یا مسلمانی ویدی شده کتاست برو کتاست بیرونی مسجد رو برو برده کتاست ود بران زریش پجانستا اتیس پرسیل ود مسلمانی پسکای دعا دیلوید وی بچه هم سراسیم او دست من نمیدارم پاچکو یا مو گسپانه نباستست و کالش اگه افتا سرش خون پاریدگی روی وی بچه روس با این بچه توجیک هم گشه افتاست کار داده سیاد داده یه شما دیم مسلمان این پزدگی پسکای ناگو دیر جید پتام زریه جیم گفتست با همه جاش خونشور گو همین خدا دستش کرد یه شما مسلمان این یه گفت در آمد است بوتون همه جیم بعد بالا با نیوه کرد است وی دار جز گلام دیم مسلمان وی دار گفت مناد بالا با ایسا دیگه آدم هم و ایمی از سای سینه سویتوگ دوخه ایتا انی مسلمان گفتست
دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان رسیدیم. روزگارتان آباد و آسوده باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
یارانی شنونده، امیدوارم برنامه ما و مخاطبان مورد پسند و قبول شما خوبان قرار گرفته باشد و در این لحظه تکرار جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، لحظه های زندگیتون پر از آرامش و امنیت. دوستان خوبم، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. انشالله که وقت داشته باشید جاذبه های ایران زمین این هفته را همراهی بفرمایید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران همراه، شما همچنان با برنامه جاذبه های ایران زمین همسفر هستید. در استان خراسان جنوبی هستیم و آشنایی شما با هم به آتشکده چهارتاقی دره شهر می رویم. این اثر در شهرستان دره شهر و روی تپه بنای یک آتشکده به صورت چهارتاقی باقی مانده است. این بنا را در محل تاق می گویند. این بنا تماماً با قلوه سنگ و گچ ساخته شده است و مربوط به دوران ساسانی است. شاید پس از کاخ‌ها، آتشکده‌ها مهمترین آثار بر جای مانده از دوره ساسانیان باشد. این بناها مکانی برای گرامی داشته آتش مقدس و مراسم مذهبی بودند و لذا از نظر معماری مبتنی بر اصول خاص و ویژه هستند.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
دوستان عزیز شنونده، همچنان در سفر به استان خراسان جنوبی در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه جاذبه های ایران زمین و شما را آشنا می کنیم با یکی از جاذبه های دیگر در این منطقه از ایران عزیز، در استان خراسان جنوبی در طبس. باغ گلشن جزو مهمترین باغ های ایران است که همچون نگین سبز در شهر کویری طبس می درخشد. این باغ که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یکی از جاذبه های گردشگری طبس محسوب می شود. باغ گلشن در اواخر دوره زندیه ساخته شده و علاوه بر پوشش گیاهی متنوع، پلیکان های زیبایی دارد که برای گردشگران جذاب هستند. در این باغ می توانید اطلاعات خوبی درباره سیستم آبیاری فوق‌العاده و فواره های طبیعی آن به دست آورید و از موزه ژئوپارک طبس، میراث زمین واقع در عمارت سردر باغ گلشن، بازدید کنید. باغ گلشن نمونه ی از یادگاری های به جا مانده از دوره زندیه و از معروف ترین جاهای دیدنی استان خراسان جنوبی است که در تاریخ 20 دی ماه سال 1355 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعتگردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجرا جویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری قضا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شما می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. شما دوستان عزیز شنونده می توانید برای گردشگری های مختلف با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که تا این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. اینک در بخش دوم این برنامه دعوت میکنم با یکی دیگر از مناطق دیدنی و جاذبه های چشمانداز ایران اسلامی از طریق یک گزارش آشنا شوید. با ما همراه باشید.
شهرستان تاریخی نهاوند در جنوب غربی استان همدان در دامنه‌های شمالی کوهستان گرو یا گرین واقع شده است. در محله علی‌آباد واقع در بافت قدیمی شهر نهاوند حمامی قدیمی وجود دارد به نام بانیش حاج آقا تراب. در سردر ورودی این بنا کتیبه‌ای نصب شده که نام بانی و تاریخ ساخت آن را سال 1230 هجری شمسی و در زمان ناصرالدین شاه قاجار بیان می‌کند، ولی به سبک دوران صفوی ساخته شده است. نام دیگر حمام حاج آقا تراب حمام دوقلو است. علت شهرت آن به حمام دوقلو به این دلیل است که حمام از دو قسمت تشکیل شده. قسمت اول دارای سردینه حمام سرد و گرمینه حمام گرم بزرگ بوده و فقط مورد استفاده رجال، اشراف و شاهزادگان قرار می‌گرفت. و قسمت دوم همان حمام که آن هم به نوبه خود دارای سردینه و گرمینه بوده، ولی در ابعاد کوچک ویژه افرادی عادی و قشرهای کم درآمد جامعه بوده است. بر هلالی بالای ستونهای حمام تصاویر زیبایی از شاهنامه نقش بسته است که گویای داستان جنگ رستم با دیو سپید است. این تصاویر با هفت رنگ صحنه‌هایی از داستان شاهنامه را نشان می‌دهد که به طرز ماهرانه‌ای کاشی‌کاری شده است. در حمام سردینه حوضی به ابعاد 2 در 3 متر وجود دارد. در اطراف این محوطه 4 رختکن نسبتاً بزرگ درست شده. درون رختکنها هر کدام طاق نمایی دیده می شود. قسمتی از بدنه و سقف گنبد با نقوش متنوع گل و بوته و گلدانهای زیبا و مرغان و نقوش اسلیمی تزئین یافته است. در قسمت‌های دیگر کتیبه‌ای که متضمن متن انا فتحنا لک فتحا مبینا کار رضا تهرانی در سال 1342 شمسی است به چشم می‌خورد.
سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیده تکرار جاذبه های ایران زمین بود و همکنون برنامه یک گوهر رو میشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان میطلبه. یک گوهر کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، همراهان صمیمی برنامه گوهر، سلام و درود فراوان بر شما باد. در خدمتتون هستیم با برنامه این هفته گوهر. امید است که وقت داشته باشید، با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران، درود بر شما که قصد همراهی دارید. شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه یک گوهر شما را آشنا می کند با بانوان فعال، مدیر و مدبر ایرانی، با بانوان کارآفرین، با بانوان موفق زن ایرانی. انشالله که این برنامه را شنونده باشید و راه های کسب و کار خانگی را از طریق این برنامه انشالله آموزش ببینید، یاد بگیرید و بتوانید در خانه و زندگی اجتماعی خودتان پیاده کنید. کارآفرین موفق زن ایرانی کیست؟ تعریف یک زن موفق چیست؟ هر فرد تعریف مشخصی از موفقیت برای خود دارد، اما برخی از ویژگی‌ها میان زنان کارآفرین ایران مشترک است. میتوان به پشتکار و اشتیاق این گونه افراد اشاره کرد. انسان بدون احساس و اشتیاق نمیتواند هیچ کاری را به انجام برساند. زنان میتوانند بی‌نظیر باشند. در دنیای امروز زنان قادرند در موضع قدرت قرار گیرند و موفقیت‌های بزرگی را خلق کنند. زنان کارآفرین موفق ایرانی علاوه بر اینکه مادران و همسرانی دلسوزند، توانستند با ارائه خدمت بزرگ بسیاری از افراد را صاحب شغل مناسب کنند. اگرچه این بانوان محدودیت‌ها و شکست‌هایی هم داشتند، اما آنها راه خود را ادامه دادند و مایوس نشدند. در این برنامه قصد داریم نگاهی به زندگی چند تن از کارآفرینان زن موفق ایران، چالش‌ها و ویژگی‌های مشترک و ایده‌های موفقشان بپردازیم و شما را بیشتر آشنا کنیم. کارآفرینی فرایند اقداماتی است که یک کارآفرین به عنوان شخصی که همیشه به دنبال ایده‌های تازه است، با آنها متوسل می‌شود تا با پذیرفتن ریسک و تردیدهای ذاتی موجود در هر اقدام جدید، از آن ایده ها فرصتهای تازه خلق کند. زنان کارآفرین ایران چه ویژگی های مشخص و مهم می دارند؟ چندین فاکتور و ویژگی وجود دارد که زنان موفق را بدون در نظر گرفتن ریشه و فرهنگ برجسته می کند. زنان موفق داخل ایران از هر فرصتی که برایشان پیش آمده بسیار خوب استفاده کرده اند و در بیشتر مواقع خودشان برای خودشان فرصت خلق کرده اند. ترس ها و تردیدهای این زنان به جای اینکه جلوی پایشان سنگ بیاندازد، پله‌ای برای بالا رفتن آنها شده است. شنونده های عزیز ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در این بخش از برنامه یک گوهر شما را آشنا می‌سازیم با خانم سانی و فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی که در مسیر زندگی داشتند. صحبت‌هایشان را با هم می‌شنویم و از شکست‌ها و موفقیت‌ها و تجربه‌هایشان انشاءالله در این برنامه بهره‌مند می‌شیم. با ما همراه باشید.
سلام عرض میکنم. من زهرا جلیل‌سانی هستم. من مؤسس و مدیر عامل شرکت بازرگانی مجلسی هستم. شرکت واردات ماشین‌آلات و مواد مصرفی در حوزه صنعت چاپ هست. ماشین‌آلات بیشتر البته در حوزه بسته‌بندی صنعت چاپ و مواد مصرفی. سال 70 این شرکت رو همراه خانوادگی تأسیسش کردیم و بعد در سال 85 هم یه چاپخانه تأسیس کردم که مؤسس و مدیر عامل اونجا هستم. این چاپخانه البته چاپ مطبوعاته، چاپ روزنامه است و کارش بیشتر شب هست و خیلی از روزنامه‌های ورزشی صبح که شما می‌بینید ثمره فعالیت کارگرای چاپخانه‌ای است که به هر حال این کار انجام میدن. در حوزه فعالیت اجتماعی هم فعال هستم. یه مدتی 2 سال دبیر انجمن زنان مدیر کارآفرین بودم، الان عضوم هستم. عضو و مؤسس جزء هیئت مؤسس کانون زنان بازرگان هستم، مال اتاق بازرگانی، عضو اتاق بازرگانی صنایع معدن ایران و تهران هستم. و در چندین حوزه‌های دیگه، مثلا جزء انجمن خیریه‌های متفاوت هستم، اونجا فعالم. من زندگی خودم رو براتون تعریف بکنم، یعنی شکستایی که تو زندگیم خوردم و الان در یه جایگاهی هستم که به هر حال خودم راضی هستم از این جایگاهی که هستم. من در شیراز متولد شدم، در یه خانواده‌ای میتونم بگم مرفه اون زمان، یعنی با معیارای اون زمان مرفه. پدرم مدیر عامل به اصطلاح شرکت چرخ‌خیاطی سینگر بود. چرخ‌خیاطی سینگر یکی از به اصطلاح برندهای معروف بود و در زمانهای قدیم هر خانم خونه باید یه دونه چرخ‌خیاطی می‌داشت، جزء ملزومات این زندگی خانم ها بود. به همین دلیل این رو عنوان کردم که بدونید پدر من در شیراز به لحاظ کارش یه فرد سرشناس بود، شناخته شده بود. 12 سالی که بودم احساس کردم که مقداری تو زندگی ما یه تحولاتی پیش اومده، یک سری مشکلاتی هست. پدر دیگه اون شادابی و سرحالی اون زمان رو نداره و یک شکست مالی یا همون ورشکستگی در حال، شاید پدر دیگه تا به تحمل زندگی در شیراز نداشت. در نتیجه ما مهاجرت کردیم، اومدیم تهران. پدرم از اون حوزه اصلا خارج شدن، اومدن تو حوزه کارخونه بلورسازی که مالکیت دوستان بود مدیر شدن و بعد دیگه تا آخر عمرشون تو همون حوزه به صدا بلورسازی بودن، کارخونه دار بودن و خوب بود، الحمدلله موفق بودن. این رو من گفتم که بدونید در نهایت من هر چی که دارم امروز شاید از اون توانمندی پدرم گرفتم، یعنی اون سخت کوشی پدرم. بعد که به تهران اومدیم، خب خیلی چیزا رو ما از دست داده بودیم، یعنی ثمره عمر زندگی پدر و مادرم از دست داده بود به خاطر اون ورشکستگی. پیشنهاد شد که بنده برم در سن 13 سالگی کار کنم. خب طبیعی بود در یکی از دو تا از دوستان فامیلا که به هر حال ارتباطی داشتن با شرکت تولید دارو به من گفتن که برم اونجا استخدام شد، تو کارخونه البته نه تو دفترش، به عنوان کارگر ساده بسته‌بندی. ما به هر حال فکر کردیم وظیفه‌مون به عنوان فرزند بزرگ خانواده که یک گوشه ای از این مشکلاتی که به هر حال به وجود اومده تو خانواده ما هم موظف هستیم برای برطرف کردنش. بعد از اون تصمیم گرفتم که تغییر بدم این موقعیت خودم رو. شروع کردم به خوندن کلاس 8م 9م، اون موقع به اون صورت بود، 8م 9م متفرقه امتحان دادم، ماشین نویسی فارسی لاتین رو یاد گرفتم و بعد وارد یک قسمت اداری شدم و بعد در سال 1348 ازدواج کردم. و همسرم اون موقع یکی از مدیران شرکت افست بود که افست یه چاپخونه بزرگترین، الان هم بزرگترین چاپخونه است در ایران. و از اون زمان سال 48 بنده به حوزه صنعت چاپ آشنا شدم و بعد درسم رو ادامه دادم و دیپلم گرفتم. همسرم در سال 1164-65 ایشون بازنشسته شد و خیلی جوان بود، به لحاظ اینکه برای بازنشستگی جوان بود. بهش پیشنهاد دادم که بیا یک کسب و کاری راه بندازیم که منم بتونم باهات همکاری داشته باشم، چون دو تا فرزند بیشتر نداشتم. پسرم در آلمان تحصیل میکرد، هم در رشته صنعت چاپ، و دخترم هم ازدواج کرده بود. شرکت رو تأسیس کردیم، شرکت تقریبا خانوادگی بود. اون موقع همسرم مدیر عامل بود، من به عنوان رئیس هیئت مدیره، البته نمادین، ولی هر کاری از دستم برمیاد برای شرکت تازه پا، کاری که شما تازه شروع میکنی برای یک بیزینس، به هر حال باید اول جا بیفته و شما بتونید مهره ها رو بچینید در جای خودش. من در اون زمان هم منشی بودم، هم همه کار میکردم، هم بیرون کار میکردم که این رشد بکنه، این به اصطلاح این مؤسسه. و الحمدلله خوب شده بود. بیشتر اون موقع فعالیتمون تو قسمت مواد مصرفی مثل گالینگور و مرکب و زینگ و اینا فعالیت داشتیم. بعد از این مدتی من فکر کردم خب این شرکت دیگه رسته به اونجایی که 16 نفر دارن کار میکنن، در اونجا مشغول هستن، حسابداری دوتا، به هر حال انبار، انباردار، مدیر فروش، برای رسید به اوج خودش. فکر کردم که دیگه حالا بهتره که خونه بمونم و زندگی کنم و برای نقش همون مادریمو ایفا کنم، همسر باشم. 3 سال از محیط کار دور بودم. بعد از 3 سال یک زمانی احساس کردم یک شبهایی که یه وقت بیدار می شدم، می مدم تو آشپزخونه، می دم همسرم نشسته پشت میز آشپزخونه. گفتم خاله چیه مشکله؟ گفت من یه مقدار گرفتارم. گفتم چقدر گرفتاری فرزن؟ گفت یه مقدار دور برم از لحاظ مالی مشکل شده. گفتم خب فکر می‌کنی با اون داشته‌هایی که شرکت داره برابری می‌کنه یا نه؟ اونم حالا شاید به خاطر که من یه دفعه سکته نکنم بهم گفت که آره گفتم خب بعد درمی حد خدا رو شکر که ما در چیز بیشتری نمیخوایم بدیم، همون داشتای شرکت رو به اصطلاح و همون مشکلات رو میتونه مشکلات رو حل کنه. در نتیجه دو روز بعدش رفتم شرکت و بعد با حسابدار که هم فرهم بود و یه حسابدار دیگه داشتیم صحبت کردم، دم نه بابا قضایا از این چیزی که ایشون میگه خیلی فراتره. یعنی شما فکر کنید در سال 73 در سال 1173 یه شرکت 250 میلیون تومان بدهکاری و نزول، یعنی یه مقدار زیادش هم واقعا بهرهایی بود، چکایی بود که خود کرده بودن و نزول میدادن اینا، یعنی به جایی رسیده بودن که این سر این ماه که قرار به این افراد نزول بدن یه کس دیگر پیدا میکردن باز از اینا پول میگرفتن فعلا نزول اونها رو میدادن، فکر میکردن مثلا معجزه میشه. خب این همجور سلسله مراتب به این صورت شده بود و مشکلات اینا خیلی زیاد شده بود. خب حالا یه وقتی یه چنین اتفاقی که برای خانواده میفته، نقش زن رو من میخوام بهتون بگم که نقش خانم خونه میتونه سه جور باشه که هر سه جورش هم هر کدومش هم که باشه قابل تقدیره. یکی اینی که بگه خب من خیلی متاسفم که برای تو یه چنین اتفاق افتاده، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که هزینه‌مو بیارم پایین. یه راهشه. یه راهش ممکنه بگه نه من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده، داشته هامونو میاریم الان میذاریم، آبرومون و اعتبارمون به راز که اعتباری داری و آبرویی داری چندین ساله، این رو میدیم برای حفظ آبرومون و حفظ آینده آبروی فرزندم که تو همین رشته کار میکرده و ایشون هم تو همون کار بود. پس آینده او را من باید در نظر می گرفتم که اگر این شرکت به عنوان که اسم پدرش بود شکست می خورد مطمئنن در آینده فرزند پدرم هم تأثیر گذار بود. یک کار دیگه هم اینه که دیگه خیلی باید ایثار کنیم و اون اینه که به من خرج نمی کنم، همه زندگی من می دم و چون تو پدر خانواده هستی و باید احترامت بر جا بمونه و ستونی در فرهنگ ما، میام خودم هم جلو. شما بمون، در رو باز بذار، مدیریت میکنیم. البته راحت نیست ولی زمانی من فکر میکنم بعض کارا رو وقتی بخوایم میتونیم انجام بدیم مطمئنا. من گفتم رئیس هیئت مدیری بودم و نمادین، کار بیزینس به اون صورت نمیکردم. من به همین لحاظ وارد شرکت شدم، دیدم که ما اگر تمام داشته هامونم بدیم هنوز خیلی بدهکاری، یعنی حتی اون چیزی هم که همسرم بهم گفته بود فقط برای که یه دفعه من شوک نشم، شوک به من وارد نشه. به همین دلیل بود که وارد شرکت شدم. اول داشته های اونجا رو، داشته های شرکت و جنس هایی که بود، خب یه مقدار جنس های استوک، جنس هایی به درد نخور که بازارم نداره و هر روز یه تعداد آدمایی میان که برای شما چک میارن. بعضیاشون متاسفانه چک کار دست یه آدمایی که حالا به عنوان تو فرهنگ ما میگن شرخن، آدمایی که هیچ چیز حالشون نمیشه دست اوناست. یه پسر جوان داری که تازه از آلمان اومده و به هر حال تشویقش کرد یه برگرد اینجا، ترسش تموم شده بیاد اینجا، تو همون شرکت یه تعداد کارمند داری، خیلی باید مدیریتش بکنی دیگه. به همین واسه شروع کردم از ابتدا هر چیزی که در شرکت میتونستیم، جنساری داشتیم میتونستیم بفروشیم و هر چیزی که در خونه داشتم، حالا شاید بعضیا بگن کار اشتباهی بوده ولی هر چیزی که از فرش و پیانو و زندگی و جواهر و حتی خونه داشتم، اینا رو اول اولویت بندی کردم که چه کسایی چه مبلغی دادن. یعنی ببین بعضی مثلا 15 میلیون اون زمان داده بودن، 6 ماه هم پول بود دست اینا. یه نفر تازه اومده بود 2 میلیون داده بود، یه زن بود مثلا که فقط داراییش همین 2 میلیون بود. خب اینا حتی در پرداخت این بدهی ها باید مدیریت بکنی، اولویت بندی کنی. کسی که 15 میلیون 6 ماه هم بهره رو گرفته، پس میتونه چند ماه هم عقب‌تر بمونه و عقب‌تر بهش این پول رو بدی. و شما اگر که با 15 میلیون بتونی 4 تا 5 تا 2 میلیونی رد کنی، اون استرس و تلفنی که بهت مرتب هر روز میزنن کمتر میشه و فکرتو کمتر گرفتار میکنه، چون اون 15 میلیون رو بدی به یه نفر از مغز خودت بیرون کردی. ولی اگه 15 میلیون رو به 15 نفر بدی، 15 نفر از گردونه خارج شدن شما رو به اصطلاح اذیت میکنه هر روز این وضعیت.
دوستان، یاران، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، ادامه صحبت‌های خانم سانی رو به برنامه بعد گوهر موکول می‌کنیم و انشاءالله ادامه آشنایی بیشتر با ایشان رو در برنامه بعد انشاءالله دنبال خواهیم کرد. از اینکه با برنامه این هفته گوهر با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خوب همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنم تکراری همسفران را بشنوید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. بانم و یاد خداوند بخشنده مهربان، و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزارت امور داخلی روسیه تغییر علاوه ها درباره لغو شهروندی داده شده به اتباع خارجی در صورت خطر به امنیت ملی را جانبداری نموده است. ولنتینا کازاکا و سردار سر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه گفت وزارت امور داخلی روسیه وارد نمودن تغییر علاوه ها به لایحه قانون درباره شهروندی که طبق آن در صورت تهدید به امنیت ملی شهروندی داده شده میتواند لغو شود را جانبداری کرده است. سامانه سپوتنیک در این باره می نویسد کازاکا و در جلسه کمیته دومه دولتی گفت این تغییرات واقعا پیشنهاد شده بود، ما آن را جانبداری کردیم و با مأموریت سرویس و امنیت فدرالی روسیه موافقه شده است. بیاید آشکارا بگوییم که هنگام گرفتن شهروندی خصم میاد می کنند. روشن نوشته شده است که آنها عهده دارند قانون را رعایت نمایند، وطن خود را دوست دارند و غیره، و به امنیت ملی تهدید نکنند. شهروندی که قصدن به چنین عمل دست میزند باید آگاه باشد. در همین حال سر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه تاکید کرد که دولت حق دارد شهروندی روسیه دهد و آن را لغو کند. ولنتینا کازاکا تاکید کرد که در این صورت شهروند حقوق دارد از بالای این قرار به دادگاه شکایت کند. یادآور می‌شویم که در سال 2022 زیاده از 173 هزار شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. همین طریق شماره عمومی شهروندان تاجیکستان که سال 2022 شهروندی روسیه را به دست آورده‌اند یا صاحب RVP یا VNJ می‌باشند با زیاده از 340 هزار نفر برابر گردیده است. وزارت امور داخلی روسیه خبر داده است که تعداد تاجیکستانی هایی که سال 2022 به شهروندی فدراسیون روسیه قبول گردیدند در مقایسه با نشانداد سال 2021 70 هزار نفر افزایش داشته است. از همه زیاد در سال گذشته میلادی شهروندی روسیه را اوکراینی ها صاحب گردیدند. بنابر اطلاع وزارت امور داخلی روسیه تعداد شهروندگیری اوکراینی ها در مقایسه با سال 2021 کاهش یافته، در سال 2022 با 297 هزار نفر برابر شده است. تاجیکستانی ها در سال 2022 از روی شماره بعد اوکراین در جای دوم قرار دارند. مهاجران حق دارند در قلمرو فدراسیای روسیه با شهادتنامه تاجیکی ماشین شخصی را اداره کنند، اما هنگام تاکسیرانی از آن استفاده کرده نمی توانند. همچنین گفته می شود مهاجران کاری از تاجیکستان می توانند در روسیه شهادتنامه رانندگی به دست آورند. در این باره الیزابتا بلاوا، تحلیلگر ارشد مرکز کارشناسی حرکت بدون خطر و سپوتنیک تاجیکستان خبر داده است. با گفته این کارشناس، اعتبار شهادتنامه رانندگی نوع روسی برای خارجیان از روی مهلت‌های حجت‌های اجازه موقت زندگی یا همان RVP و اقامت و یا اقامت یا همان ونژه تنظیم می شود. وی تأکید کرد اگر شهادتنامه روسیه برای 10 سال اعتبار داشته باشد، پس وقتی که ما درباره اجازه موقتی یا RVP یا اجازتنامه اقامت یا همان ونژه حرف میزنیم، پس در اینجا مهلت خیلی کوتاه‌تر می شود. در مورد نرخ تحصیل در مکتب‌های رانندگی روسیه، شرایط سپاریدن امتحان‌ها در پلیس راه برای شخصان بی‌شهروند و روس‌ها یکسان است. مهاجر تاجیک با شهادتنامه رانندگی تاجیک می تواند در فدراسیای روسیه رانندگی نموده، اما اجازه مسافرکشی به او داده نمی شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مهاجران دست جمعانه به ولایت سویردلوسک برمیگردند. آمار جدید منطقه‌ای میزان افزایش مهاجرت شهروندان خارجی را به ولایت سویردلوسک نسبت به همین دوره سال 2022 نشان می‌دهد. مهاجران پس از یک سال به طور عمومی به ولایت سویردلوسک برمیگردند. چنین نشان داد از گزارش سویردلوسک‌استات برمی‌آید. از اول سال 2023 به این منطقه تعداد شهروندان خارجی از کشورهای همسایه رو به افزایش نهاده است. در مقایسه با ماه ژانویه سال 2022 افزایش مهاجرت 213 نفر را تشکیل داده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در ماه ژانویه سال 2023 به ولایت 5683 نفر آمده، 5470 نفر رفته اند. افزایش مهاجرت 213 نفر را تشکیل داد. در همین حال در ماه ژانویه سال 2022 به ولایت سویدلوسک 6457 نفر آمده و 6919 نفر رفتند، یعنی کم شوی باشد 462 نفر را تشکیل می‌دهد. قبلا سردار سرریاست ولایتی وزارت کارهای داخلی الکساندر مشکوف گفته بود که در سال 2022 شماره مهاجران غیر قانونی در منطقه قریب 25% افزایش یافته است. با گفته او این نشان داد نظر به سال 2021 قریب 4.1 برابر بیشتر است. باید گفت که امروزها در ولایت سویردلوسک طلبات به کارمندان خدمات شهری زیاد شده است. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
کوچیک بچه و خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه تاجیک بچه و خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه این ملک غریب بی با همه غمگین شو با پدر و مادر تربیتن شو ای خدای جان ایست قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شو ای خدای جان ریز قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شد یکی در غربه مگذرد از پدر و مادر جدا مگذرد ای خلق تاجیک با خدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدا مگذرد ای خلق تاجیک با خدا که باورم کنه این حیاتی ما مثل گدام اگذرم تاجیک بچه این با خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه تاجیک بچه این با خدا کی سرگردان مه در ملک غریب آمد و گیران مه این ملک غریب بی با همه غمگین شو با پدر و مادر تربیتن شو ای خدای جان ایست قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شو ای خدای جان ریز قدر وطنم بیده کی ملتی من از وطن به وطن شو
خب همراهان گرامی در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنم که برنامه های شامگاهی ما را گوش کردید و امیدوارم که مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه در این ریاده لبی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه که دنیاست دل پای تو پیمه اون حالت چشمات یادم که نمیره دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
عکسی رو که منتشر شد از سرمربی موفق تیم ملی نوجوانان ما که دست‌ها رو به علامت خوشحالی بالا برده بود و فریاد خوشحالی رو سر داده بود بعد از قهرمانی تیم ملی نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا فراموش نمی کنیم. از آقای علی دوستیمر صحبت می کنیم که در حال حاضر سرمربی تیم ملی نونهالان کشورمونه. آقای دوستیمر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای معتمد هاشمی، منم خدمت شما و همه علاقمندان به رادیو ایران